بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على آتيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الزابطة، لمن أي الأشياء المحرمة؟ ضابطة لتحريم الشيء اختيار. ما در اینجا سه تا روایت داریم، این سه تا روایت رو قبلا خوندیم. از این سه تا روایت ما می توانیم یه قاعده کلیه به دست بیاریم از برای تحریم بیعی بعضی از اشیا که خرید و فروش اینها حرام است، جایز است. یکی از این روایت ها همون نبوی مشهور است. نبوی مشهور از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه. این روایت را عبدالله ابن عباس از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کرد با این عبارت اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه. این روایت از حیث سند ضعیف است، نبوی است، نه از طریق ما با سند معتبر نقل شده، از نت از طریق امه. و ها چجا در روایت هاش هم اختلاف است، یعنی در متنش اختلاف است. مشهور نبی نفسد ولی اونی که وارد شده در کتاب اطعمه و اشربه در اونجا این نحوه وارد شده اذا حرم الله اکل شیئا حرم ثمنه. بس مطلق نیست، مقیدی هست به اکل. وقتی که اصل شرام شد سمن شرام میشه. و اگر این نحوه باشه این کلیت ثابت نمیشه، به جهت اینکه خیلی چیزهایی داریم که اصل شرام است ولی سمن شرام است. مثل فرض بفرمایی خاک خوردن شراب است ولی خرید فروش شراب نیست. خوردن خاک یکی از محرمات است، لذا معمون هم مبتلا بود و اینشون خاک داشت میخورد. بعضی بچه ها هم در زمان بچگی خاک دارن این حرام است. اون وقت با هاکزا تربت حضرت حسین سلام الله علیه این هم خوردنش حرام است مگر از باب استشفا، در خصوص روایت های وارد شده، لحاظه عامه هم این را به ما اشکال دارن میکنه. چنا قائل هستند برای اینکه خوردن خاک حلال هست، در حالی که در شرع مقدس اسلام خوردن خاک حرام هست، مثل خمر، مثل سایچی، اونها چطور حرام نیست، این هم حرام است. ولی با این حال در این روایت این نحوه وارد شده، ازا حرم الله اکل حیین حرم سمن، و اگر این نحوه باشد این کلیت منتقضی است در موارد کثیر. خیلی جاها داریم اکلش ممکنه حرام باشد ولی خرید و فروشش حرام نیست، سمن شناب است.
شاید گفته میشه ما شنی ما میشه یعنی اوکر هر چیزی که از شهرش خورده میشه اگر خدا حرام کرده سمن رو حرام، نه هر چیز خواب و گل و سر و از اون مایوکر نیست.
یه دفعه دیگرم بفرمایید.
بگم مرمان چلوی این یو کرد اگر خدا حرام کرده مثل خوش خوش به خوب من چلوی این یو کرد نسنگید اون اگر خدا حرام کرده.
خب شما شما این حاشیه را از کجا داره بزنید؟
از خود.
بله این از خودتون چه قبول نیست، این در روایت اونی که وارد شده این هست.
نگم نقضی
خوش بداخل ازا حرم الله اکل شیئن، شما این ما من شعنه ان یوکل این حاشیه را از کجا داره میزنی؟ این که در خوش بداوا این دیگه در این روایت این چی نیست. ازا حرم الله اکل شیئن، وقتی که خدا اکل یه چیزی را حرام کرد، خب این دیگه ما من شعنه ان یوکل این قید را از کجا در میاریم؟ این چه مطلق است؟ آقا خوش بده ببینیم این چی؟
جامعه نیست.
جامعه نیست؟ بس ما خوش بده آقا ما چی پرد میزنیم؟ ما چی میگیم؟ الان ما چی میگیم؟ ما هم داریم میگیم جامعه نیست. شما یه حرف داره میزنیم و حرف ما همون است. بس به این اعتبار ازا حرم الله اکل شیء، خب این دیگه در بعضی از روایت ها این نحوه بود شد. خب اگر این نحوه باشد این دیگه کلیتی که ما میخوایم به دست بیاریم، این کلیت به دست نمیاد. به چیزی که اصل شرام شد سمن شرام است، این دیگه لا اشکال در این چی کلیت نداره، بس از حیث مد خود تر به منه ثابت نیست. ولی در بعضی از روایت ها همون در چه خوندم ازا حرم الله شیئن حرم سمن، خب این را دو نحوه ما میتونیم معنا بکنیم. ازا حرم الله شیئن در اینجا این حرم شیئن چه چش رو حرام کرده؟ یه دفعه ما مقدر داریم میکنیم همه منابعش، اکلش، شربش، پوشیدنش، جمعی منابع. حالا یه حال در اینجا باید یه چیز مقدر بکنیم، مقدر در میکنیم همه منافع رو. خب این اگر این نحوه باشد معلوم میشه این یه چیزی میشه که مسلوب المنفعه، وقتی که خداوند متعال همه منافعش را حرام کرد، این چه میشه؟ شیعان لیس الله نفعان، چون همه منافعش را منع کرد. یا نه بگیم که در اینجا اونی که مقدر داره میکنه منفعت مهمش را مقدر داره. اذا حرم الله شیئا حرم سبع، اذا حرم ما یهم من، اون چیزی که از منافعش مهم است، یعنی عند الاطلاق لا یتبادر الا هو، اون را اگر اون منفعت مهم را حرام کند، در این صورت باز هم وقتی که منفعت مهم حرام شد لا یبقا مگر منافع نادره، منافع نادره لا یعتنابه، انسان با اون اعتنا نمی کنه، وقتی معتنابه نشد که اندم یکم میشه. بس در اینجا یکی از این دو امر را ما باید مقدر بکنیم، جمعی منافع یعنی مصروف منفعت مهمه که مصروف منفعه میشه، چون باقی منافع نادره میشه، تو منافع نادره لا یعتنابه. بس باز هم در حکمی ما لا ینتفع به میشه. خب اگر این نحوه باشد این درست است. اساس مد یه چیزی که یا اصلا منفعت نداره یا نه در حکم معدوم المنفعت. خب این در این صورت در مقابلش سمن گرفتن اکل مال به باطل میشد، این چیزی نداره، این منفعت نداره. بس اخذ کردن یه چیز در مقابل این چه میشه دقا؟ اکل مال به باطل میشه. بس این اعتبار متن درست میشه، فقط باقی میموند این چی؟ سندی تمام است، این مرسل است. از حیث مرسل بودن این انسان نمیتونه بشه اعتماد بکنه، مگر این چی بیایم بگیم چی؟ این سندش هم مشهور بشه عمل کرد، این نبوی نبوی مشهور است، سنی شیعه همه این را نداشت، لازه همون روایت را در کتاب در جلد نهم مجموع شرح محذب ابو اسحاق، این را در اونجا ما داریم میبینیم نقل کردن، همون روایت به همون نقل. اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه، ایشون بلو این چی دارد میگه؟ این در بعضی از جاها اکل، ابن عباس این را نقل کرده، اذا حرم الله اکل شیئا این نحوه نقل کرده، ولی علا ای حال مشهور این را نقل کرده. وقتی مشهور نقل شدن در این صورت متنش درست، سندش هم از حیث شهرت و از حیث این که همه این را نقل شدن و علاوه از این معمول به در نزد اصحاب هست تمام میشه. خب ما میتونیم این را یک قاعده کلی قرار بدیم. منتها شیخ رضوان الله علیه دارد می فرماید این را معیار کلی میتونیم قرار بدیم در اون صورتی که در حال اختیار، در حال اختیار منافعش اگر حرام باشد ثمنش هم حرام، اما اگر فرض بکنیم یه چیزی هست در حال ضروره بعضی منافع اشتراکی میگه نیست، معیار این است که در حال اختیار منفعت داشته، اگر در حال اختیار منفعت داشت ثمنش حرام است، اگر در حال اختیار این حرام نشد در اون صورت ثمنش هم حرام است، در حال اختیار اگر حرام باشد ثمنش هم حرام است. پس معیار این سال استرار است، لحظا نمیتونیم وقتی که اینجا این نحوه معنا کردیم نقض بکنیم با همون خاک. خوردن خاک حرام است. پس بیاییم بگیم چی؟ سمنش هم حرام است. نمیتونیم این حرف بزنیم. چرا؟ به جهت این چی؟ اک سمن معتنابهی خاک نیست. سمن منفعت معتنابه خاک عبارت از این چیزیش ساختمان درست داره. سمن منفعت معتنابه خاک این است که در ایش کشتی دارم میکنن. این حرام نیست. منفعت معتنابه خاک این است ساختمان ازش دارن درست میکنن، آجر ازش دارن درست میکنن، سایر چیزها ازش دارن درست میکنن، یا درش چشت زرع دارن میکنن. این حرام نیست. اونی که حرام است چیست آقا؟ اچه اصلا منفعت نیست. برفرض اگر منفعت هم باشد ملتنابه نیست. منفعت ملتنابهش عبارت هست. لحاظا نمیتونه بگیم خاک حرامی ولی خرید فروش شرام سوا این نمیتونم نفس بکنم. اینجا باید در جای هست که از شردم یا همه منافع حرام باشد خاک همه منافع شرام یا منفعت معتنابه شرام باشد خاک منافع معتنابهش در اینجا دارم میگیم حرام نیست. منفعت معتنابهش همون ساختمان درست کردن و کشت زرع درست کردن استفاده کردن در کشت زرع هست خوب اونها حرام است. پس این نقض وارد نمیشه. اینجا باید یه روایت دیگری هم داریم چی روایت دعام الاسلام. این روایت دعام الاسلام ان مولانا صادق سلام الله علیه اِنَّ الْحَلَالَ مِنَ الْبِيُوءِ كُلُّ مَا كَانَ حَلَالًا مِنَ الْمَعْقُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. حلال یعنی صحیح. این حلال را در اینجا به معنای حکم وضعی بیچیر. حرمت و حلیت بعضی از اوقات در معنای تکلیفی استفاده میشه. ازش استفاده دارن میکنند حرمت تکلیفی. مثل خمر حرام است. خمر حرام است یعنی چی؟ یعنی خوردن شراب تکلیف. مستلزمی چی است آقا؟ اکراه. بعضی از اوقات نه، حرمت را در حرمت وضعی استعمال داره میکنیم. اون حرمت وضعی عبارت از این چی؟ بگیم هر زبه فرمد بیع میته حرام است. بیع میته حرام است یعنی چی؟ یعنی باطل است. حرمت را در جب معنای بطلان قرار میگیریم. چین را حرمت وضعی. و ها چیزا حلیت هم همون نحوه. بعضی از اوقات حلیت تشریفی یعنی مباح. بعضی از اوقات نه، حلیتی وضعی. حلیت وضعی یعنی صحیح هست. این را فروختان تقریبا صحیح هست. این که دارد می فهمد این الحلال من البی یعنی صحیح هست. این حلال را به معنای صحیح بجیریم. کل ما کان حلال حلال از بیو از معاملات اون چیزهای هست که اکلش، شربش، پوشیدنش، تصرف و تقلب در اون حلال باشد تکلیفه. یعنی حکم تکلیفی ملازمه داره با حکم وضعی. اگر یه چیزی خوردنش حلال شد تکلیف مباح. فرض بفرمایید پوشیدنش حلال شد. تقلب درش، تصرف درش حلال شد، خرید فروشش هم صحیح میشه. وقتی که اینها صحیح شد در این صورت خرید فروشش هم صحیح میشه. اونها وقتی که حلال شد ان الحلال من البیو کل ما کان حلالا من المعقول و المشروب و غیر ذالک. شما بفرمایید ملبوسا، شما بفرمایید سایر چیزهایی که تصرف درش جایز است، اون نمره از چیزها. من ما هو قوام للناس، خودش هم یه چیزی هست که زندگی مردم بسته با اونهاست. بشر داره این دنیا اگر بخواد زندگی بکند احتیاج داره به اکل، احتیاج به شرب داره، احتیاج به مسکن داره، احتیاج به لباس داره، احتیاج به مرکب داره. اینا یه چیزهایی هست که زندگی بشر دایر مدار این هاست. اگر بخواهیم در این دنیا زندگی بکنیم، از ضروریات حیات انسان عبارت است از معقول، از مشروبات. بدون تقریبا آب انسان نمیتونه زندگی بکنه، بدون نون انسان نمیتونه زندگی بکنه، و هاچزا بدون لباس، بدون مسکن، با این اختلاف جب اوزا سرما جرما انسان نمیتونه زندگی بکنه. خب این نمره از چیزها چه قوام حیات بشر هم با اینها هست. خب وقتی که اینها حلال شد، بیوش هم حلال میشه. و یباه لهم الانتفاع به، از برای بشر انتفاع از اینها جایز. و ما کان محرما حصله، ولی چیزهایی که اصل شرام منهیان ان، در شر مقدس اسلام ازش من شده مثل خمر، چه خداوند متعال ازش من شده مثل میتم، چه خداوند متعال از خوردنش من شده، و هاچزا امثال اینها که در شر مقدس اسلام حرام و منهیان هست. لم یجز بیعه و شلولا شراعه، خرید فروشش هم جایز نیست. دعائم الاسلام از جلد دو صفحه 18 و 19، من را از اونجا نقل کردم، از خود دعائم الاسلام جلد دو. خب بس از این هم استفاده می شود. قاعده کلی و ضابطه کلی در حلیت خرید فروش، یعنی در صحت و فساد خرید فروش اشیا، حلیت تشریفی و حرمت تشریفی. هر چیزی که تصرفات درش حرام شد، خرید فروشش هم بود. هر چیزی که تصرفات درش فرض بفرمایید حلال شد، لا اشکال در این که خرید فروش هم صحیح. این هم یه قاعده کلی هست که در اینجا امام از برای ما این دارد. میبینید از حیث دلالت اشکال ندارد. این ضابطه کلی این نحوه دارد. کل ما کان تصرف درش حلال، بیعش هم حلال. کل اون چیزی که تصرف درش حرام شد، بیعش هم باطل. این یه قاعده کلی است. بس هم معیار باسم همه منافع. خب معیار همه منافع یا نه منافع مهمه؟ معیار این هست. اگر همه منافعش حلال شد، بیعش هم حلال. اگر همه منافع حرام شد، بیعش هم باطل است. اگر منافع مهمه حلال شد، بیعش هم صحیح است. اگر منافع مهمش حرام شد، لا اشکال در این که مسلوب المنفعه است، چون غیر منفعت مهمه لا یعتنا به در نزد اوگلا، گهرن خرید فروشش هم جایز نخواهد. این هم یه روایت. بس از این هم مثل اون نبوی، چطور از نبوی استفاده دارم میکنیم؟ صحت و بطلان معامله دایر مداری وجود منفعه و عدم وجود منفعه. از این روایت هم استفاده دارم میکنیم. صحت و بطلان معامله دایر مدار کلیت تصرف و حرمت تصرف است. هر چیزی که تصرفات درش حرام شد بهشان باطل است، هر چیزی که تصرفات درش حرام نشد خرید فروش هم جایز است. این هم روایت، یه روایت سیوم هم داره. این روایت سیوم همون بعضی از جملات روایت تحف العقول هست. خوب، این روایت دعائم الاسلام، این روایت دعائم الاسلام بلو اینکه سندش تمام است، این جایشون هست، الا اینکه از شدم این کتاب روایت هایی که درش قاضی نعمانی در شرقی یه زمان در زمانی بنی فاطمه کتاب قانون مصر در مصر از ظاهر بالله ایشون حکم داد بر اینکه این کتاب کتاب قانون اون مملکت وسیع در اون زمان باشه. لحاظا در معاملات شد، در معقولات مشروبات شد، در عبادات شد، در سیاست شد، یعنی در دادگاه های قضایی شد، نه این کتاب داشتن نمر میشه. تا به زمانی صلاح الدین این کتاب قانون اونجا بود. شاید در اون زمان در سایر ممالک اسلامی یک کتاب قانون نبود، فقط در مصر که اینها معاصر بودند با بنی عباس، بنی عباس در شرق داشتند و حکومت می کردند، اونها هم در غرب ممالک اسلامی در همه اونها داشتند حکومت می کردند. این مؤلف این کتاب ولو اینکه عصرش قبل بود ایشون معاصر بود با المظهر بالله، با اون معاصر بود که خلیفه چهارم بنی فاطمه بود در اونجا، ولی بعد از آنی که این قاضی نعمان از دنیا رفت در زمان از ظاهر بالله که از ظاهر بالله شاید خلیفه هفتم یا هشتم تقریبا اونها بوده، خب ایشون این کتاب را دستور داد به عنوان قانون مملکت مصر بهش داشتن عمل می کردن. خب اون مملکت هم مملکت شیعی بود، در اون زمان ایران یه مملکت شیعی حساب نمیشد، ولی اونجا نه، اون مملکت را مملکت شیعی داشتن حساب میکردند و این داشتن عمل میکردن. خب در زمان در همون زمان به این روایت ها هم عمل شد. این هم دارید ببینید یه قاعده کلی است و سندش درست نیست، قبول دارم، مرسله است، این جای شبه نیست، ولی خود تقریبا این معمول به است هم در، یعنی در همه طوائف شیعه. حالا دوازده امامیه ها باشه که ما هستیم، یا هفت امامیه ها باشه که اونها باشن، اونها هفت امامی هستند، دوازده امامی نیستند، اونها هم به این کتاب داشتن نبرد میشه و این کتاب هم مفقود بود بعد از به اصطلاح از زمان صلاح الدین تا در هندوستان در اونجا در میان کتاب های هفت امامی ها که الان در زمان ما اونها را چه میگن؟ آقا خانی ها میگن. در زمان مکتبه های آقا خانی ها در اونجا پیدا شد، خب اون وقت این کتاب را چاپ کردند و در میان ما هم متداول است. علی کل تقدیرین پس این روایت متنش تمام هست، ولی سندش از شدن مرسل است، میتونیم بگیم که این سندش را عمل مشهور جبران دارد بکند. روایت دیگر سیوم روایت تحف لکن، این جمله از این کتاب و کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهده، هر چیزی که از برای مردم از یه جهت صلاح باشد، هر اون که از همه جهات صلاح نیست، ولو از یه جهت درش منفعتی باشه، من الجهات، از جهاتی به اصطلاح چیز یراد بله. در اینجا امام دارد می فرمد و معاملاتش حلال، كل شيء يكون لهم فيه صلاح من جهت من الجهات، خب هر چیزی که درش صلاح باشد از جهت از جهات، تقلب، تصرف، خرید فروش درش حلال است، جایز. بس اجازه فرمه تو این روایت رو ما میتونیم این نحوه چیز بکنیم که اشیا سه قسم است. یه قسم از اشیا هست از همه جهات صلاح هست، مثل آب دارد ببینید از جمعی جهات درش صلاح هست، انسان میتونید بخورد، میتونید در بند لباسش را بشوید، میتونید بدنش را، میتونید با آب آبیاخره بکورد، همه تصرفات در آب حلال است. بعضی از چیزی هایی هست که من جمیع الجهات فاسده هست، مثل فرض بفرمت چی؟ مثل فرض بفرمت میتن، همه انهای تصرف درش حرام، حتی نگهداریش. اگر شما دو روز سه روز این میته ها را نگه داشتید، اینها جدیده میشن، گوش هم دارد ببینید اذیت دارد بکنه دسوارش. بس نگه داشتنش، خریدش، فروشش، خوردنش، همه اینها دارد ببینید فاصله است. بعضی از چیزها هم میدنش من جمعید جا، اونهایی که من جمعی الجهات در شلات هست، خرید فروش جایز است، اون جایش رو بمیست. اونهایی که از جمعی الجهات فاسد است، اونها هم خرید فروش شرام است، جایش رو بمیست. ولی بعضی چیزهایی هست ممکنه از یه جهت صلاح درش باشن، از یه جهت درش فساد باشن، مثل چی؟ خمر. قرآن هم دارد میگه خب از برای ما در خمر منفعتی هست، ولی خداوند متعال این را از برای ما حرام کرد. بس درش هم جهت صلاح هست، هم درش چی هست؟ جهت فساد هست. خب در اینجا گهرن اون جهت صلاح با جهت فساد تعارض خواهد کرد. خب ما باید ملاحظه بکنیم کدام جهت مرجح داره. اگر یک جهت از حیث شر با اینکه درش منفعت است، با اینکه درش ضرر هم است، ولی داره میبینیم شارع مقدس اسلام جهت ضرر را مقدم کرده به جهت صلاح، مثل خب قرآن خودش داره میگه که از برای شما منفعتی است، ولی ما منعی داره میکنیم خمر را. خب در اونجا لا اشکال در اینکه بعد از آنکه خود شاره جهت فساد را مقدم به جهت صلاح کرد، در اونجا ما هم باید از شاره به اصطلاح امتثال بکنیم، بگیم که شاره مقدس اسلام جهت فساد ضرر خمر را مقدم کرده به جهت نفعش، لذا خرید فروشش جایز نیست. الان هم دارد میبینید میگیم که خمر خرید فروشش جایز نیست. اما اگر نه، خود شاره این کار رو نکرده، خب ما باید خودمون ملاحظه بکنیم هر یکی از این دوتا جهت رجحانی داشت، اون را مقدم کنیم بود کرد. امام در اینجا این نحوه به ما یاد دارد میدید هر چیزی که درش صلاح شد جهت صلاح، در اینجا از برای شما جایز هست، در اونجا تصرف بکنید، اون را خرید و فروش بکنید. این یه قاعده کلیست، یه اصل اولی است. در صورت تعارض جهت صلاح و فساد ما میریم به سراغ اصل اولی. اصل اولی بارشت چی ایبانی؟ در اینجا داریم میتونیم مباحث میتونیم تصرف بکنیم، مگر اینکه خود شارعه جهت فساد را مثل در خمش مقدم به جهت صلاح بکند. ما دامه که خود شارعه جهت فساد را مقدم به جهت صلاح نکرده، متضای اصل اولی عبارت از این که ما جهت صلاح را مقدم بکنیم. بس این هم گفت این سه تا روایت. اون روایت اول در اونجا دیدید منفعت ضرر را با هم دیگر مقابله کرد. در روایت دعائم الاسلام باز هم جهت صلاح و فساد را با هم دیگر مناظره کرد. در این روایت باز هم جهت فساد و جهت صلاح را مقدم در ملاحظه دارد میکنید. خب از این ما یه قاعده کلی به دست میاریم. اون قاعده کلی عبارت از این چی؟ کل اون چیزی چی؟ درش منفعتی هست، منفعتش حلال باشد، منفعت حلال، خرید و فروش جایز. هر چیزی چی؟ مطلقا درش منفعت نشد یا نه از جهت منافع مهمه شرام شد، لا اشکال در اینکه خرید و فروش این جایز نیست. بس لحاظه به این اعتبار میتونیم بگیم که این قاعده که ما ذکر کردیم با خاک نقض نمیشه. چرا؟ خاک منفعت مهمش حرام نشده. منفعت مهمش اصلی نیست، منفعت مهمش عبارت از چیزهای دیگه، اونها حرام نشده. و ها چیزا میتونیم این معنی را هم ادعا کنیم. بعضی از ادویه هست، داروز در حال صحت اگر انسان بخورد مضر هست به بدن انسان، مثل این داروهای شیمیایی. خب مردم اگر بخواد از اینها در حال اختیار استفاده بکنند، اینا مضر هست به بدن انسان. خب لحظه در این حال حرام هست، استفاده از اینها حرام هست، خرید فروشش هم در این حال حرام هست. ولی اگر مرض فرزن بشه، در حال مرض دارید میبینید بعضی از ادویه را دکترها تجویز دارد میکنند، همون داروهای شیمیایی. فرزن در مرض سرطان دارن میگن که در اونجا بعض موقعی تجویز دارن میکنند و بعضی از شربت ها را که اینها در اگر انسان بدنش صحیح بود نمیتونست بخورد، ولی به اعتبار اینکه این نافع هست از برای مرض سرطان، دکترها دارن میگن از اینها استفاده بکنید. خب در اینجا خرید و فروش اشکال ندارد. چرا خرید و فروش اشکال ندارد؟ نه از این جهتی که منفعت مهمه محلش چیزم منفعت مهمش حلال است، بلکه از این جهتی که در اینجا اون جهت فساد تبدیل شده به جهت صلاح، در حال اختیار ضرری داشت حرام، در حال مرض در اینجا دیگه ضرر ندارد، نفع دارد. پس این تبدیل است، نه از جهت تقدیم منفعت مهمه و غیر مهمه است، بلکه از جهت تبدل موضوع است. موضوع در اینجا عوض شده، در اون زمان مضر بود، حالا مضر نیست. وقتی که مضر نشد میتونیم بگیم چه خریده فروشش جایز. اینم یه قاعده کلیه هست. در اینجا یه مطلب دیگری هست، شحوم در بعضی از روایت ها هست و یهود ها حرام بود، ولی از برای ما اکل لحم حیوانات درنده حرام هست، ولی استفاده از شحم اینها از برای ما حرام نیست. چرا؟ از برای یهودی ها حرام بود، در روایت از رسول الله وارد شده، می فرماید لعن الله اليهود، خدا به یهود لعنت بکنید، خدا از برای اونها شحوم را حرام کرد، اونها ذوب شدند ازش استفاده کرد. ولی در زمان ما اشکال ندارد، از شح ما میتونیم استفاده بکنیم، بعضی از مکائن را روغن‌ماری بکنیم با همون شحمی سپاه حیوانات درنده، سرشون رو ببریم از گوشتشون رو نمیتونیم بخوریم، ولی از شحمشون پیهشون میتونیم استفاده بکنیم. خب به اعتبار اینکه از برای ما همه منافعی حرام داشت و شحم هم منفعت مهمش عبارت نیست از خوردن، شحم منفعت مهمش عبارت از صابون کردن. در زمان سابق حالا چی ازش استفاده نمی کنند، در زمان سابق از این پیه ها اینا دیگه پیه را نمی خوردن. منفعت مهمش عبارت از این که ازش صابون درست می کردن، بعضی از تناب ها را با این روغن مالی داشتن می کردن، بعضی مکائن را ماشین ها را با این روغن مالی داشتن می کردن. از برای ما همه منافع شحوم تحریم نشده، ولی از برای یهود چطور لحمشون مطلقا حرام است همه منافعش، ها چیز شحمشون هم معلوم میشه از برای اونها حرام بود. لحاظا رسول الله صلی الله علیه و آله اون را بده دارد بکنید. بس قاعده کلی عبارت شد از این کل اون چیزی که همه منافعش حلال است یا منفعت مهمش حلال است خرید فروشش جایز، کل اون چیزی که همه منافعش حرام است یا منفعت مهمش حرام است خرید فروشش هم باطل است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.